بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه ادامه بحث ربا در اوراق نقدیه رو بیان کنیم، یک توضیحی بدیم راجع به اون چه که در جلسه قبل عرض کردیم. ما عرض کردیم که برخی در دیه گفتن چون اطلاق نداره روایات دیه نسبت به زمان حاضر، که اختلاف بین اصناف دیه در قیمت شدید هست، ولذا حاکم مسلمین یک مبلغی رو به عنوان دیه تعیین میکنه و امر میکنه مردم را به اینکه این مقدار دیه رو پرداخت کنن در جنایات. ما به این بیان اشکال کردیم، گفتیم خب این امر حاکم بر فرض وجوب اطاعت داشته باشه و ما مسلکمون وجوب اطاعت از امر و نهی حاکم مسلمین باشه در محدوده مصالح عامه، اما این ولی المقتول که امر ندارد باید این مبلغ را بگیری، و اگر هم امر داشت نمیتواند بگیرد، چون فرض این است که اون جانی طیب نفس ندارد، به زور از او این پول را میگیرند و به این ولی المقتول میدهند. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. این بیان ما به لحاظ این مطلبی بود که گفته شده بود که حاکم امر میکنه به این که مردم این مقدار دیه رو در جنایات پرداخت کنند. اما کسانی که مثل امام قائلند حاکم مسلمین علاوه بر وجوب اطاعت در امر و نهی در محدوده مصالح عامه، ولایت وضعیه هم داره بر اموال و نفوس مردم، باز در محدوده مصالح عامه، یعنی اگر حاکم مسلمین تشخیص بده که مصلحت عامه اقتضا میکنه که این مقدار از مال مردم رو تملک بکنه، نه اینکه امر کند مردم را به پرداخت و صرفا وجوب اطاعت داشته باشه، بلکه تصرف کند حاکم مسلمین در مال مردم. امام می‌فرمودند که حاکم مسلمین ولایت داره، دلیلشون هم این بود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اقتضا میکنه که پیامبر هر چه که مؤمنین نسبت به خودشون ولایت داشتن پیغمبر اولا باشه. مثلا شما ولایت داری این مالت رو ببخشی به من، الناس مسلطون علی اموالهم، پیامبر اولا هست از شما، به نفس شما می آید مال شما را بدون اذن شما به دیگری می بخشد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی کل ما کان للمؤمن ولایتا علی نفسه، که ولایت بر مالم ولایت بر نفس است، چون شما این مال مال شماست، ولایت دارید بر خودتان که این مال را هبه کنید به دیگران. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میگه پیامبر اولاست به شما، در اون محدوده‌ای که خود شما ولایت دارید پیامبر ولایت بیشتری داره، یعنی ولایت او مقدمه بر ولایت شماست. بعد امام میفرمودن در روایات، خب حالا حدیث قدیر داره که من کنت مولا فعلیون مولا، بعد از این که از مردم اقرار گرفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، اونا گفتن بلا، پیامبر فرمود فمن کنت مولا فعلیون مولا. راجع به فقها هم در روایات در طول ائمه آمده که العلماء ورثه الانبیاء، اللهم ارحم خلفائی، قیل و من خلفاؤک یا رسول الله، قال الذين ياتون بعدي و يروون حديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي. خب یا به روایات دیگری که ایشان استدلال کردن بر ولایت فقیه تمسک کردن، طبق این مبنا مشکل حل میشه، نه صرف امر به اطاعت که در برخی از بیانها بود، از این باب که حاکم به عنوان ولی المؤمنین منتها در محدوده مصالح عامه، نه در مصالح شخصیه خودش. مصالح عامه تصرف میکنه در این مال جانی، جانی پرداخت نمیکنه، میگه من ولی تو هم در مصالح عامه، از مال جانی برداشت میکنه و دیگه ولی المقتول هم میتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه ولی جانی از مال جانی این را برداشت کرد و به مجنی علی یا ورثه مجنی علی پرداخت کرد. منتها این ولایت که ازش تعبیر میشه به ولایت وضعیه، یعنی ولایت فقید نسبت به تصرف در اموال مردم یا تصرف بر نفوس مردم، مثل اینکه شخصی را اجیر بکند میشه تصرف در نفس او، یا مال او را بفروشند میشه تصرف در مال او، که ازش تعبیر میشه به ولایت وضعیه. غیر از اون ولایت تکلیفیه که وجوب اطاعت امر و نهی است، ولو امام قائل شدند، مرحوم فاضل نراقی قائل شده، صاحب جواهر قائل شده، ولیکن مرحوم آقای خویی فرمودند این خلاف مشهور فقها هست. حالا اینو باید بررسی کرد. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند خلاف مشهوره. حالا ما کار نداریم که این ادعای آقای خویی درسته یا نه، شاید درست باشه، چون ولایتی که مشهور قائلن از باب امور حسبیه است. مرحوم آقای تبریزی هم می‌فرمودند که حتی انبیا و ائمه ما دلیل نداریم که بدون اسباب شرعی میتونستن در اموال مردم تصرف کنن، وجوب اطاعت داشتن، امر بکند واجب الاطاعت، نهی بکند واجب الاطاعت، ولی ما این رو نپذیرفتیم. گفتیم اطلاق النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اقتضا میکنه که نبی اولا بالمؤمنین از خودشان، هم تکلیفاً هم وضعاً، هم وجوب اطاعت دارد و هم این که اون چه که من بر او ولایت دارم و می توانم به دیگران وکالت بدهم که از طرف من انجام بدهند، پیامبر بدون اخذ وکالت از من و به عنوان ولی من انجام میده. من میتونم زنم رو طلاق بدم وکیل بگیرم شما را که زنم رو طلاق بدید. اگر مصلحت عام اقتضا کنه پیامبر مستقیم همسر مرا طلاق میده ولایتن بر من، چون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اطلاق داره. امیر المؤمنین هم که این ولایت بهشون تفویض شده. و تعجب اینه مرحوم استاد به روایت نوفلی تمسک میکرد برای نفی این ولایت وضعیه. میفرمود در روایت نوفلی آمده که اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازتن فان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصبان. مرحوم استاد در بحث ولایت فقیه فرمودن ببینید سلطان الله اگر بدون اذن ولی میت مقدم بشود و بدون اذن او نماز بخواند بر میت، در این روایت فرمودن فهو غاصبان، این سلطان من سلطان الله غاصب است نسبت به حق این ولی المیت. فَإِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَإِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ، که این به نظر ما درست نیست. این ضمیر هو به اون ولی المیت میخوره. اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازتن فَإِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَإِلَّا فَوَلِيُّ الْمَيِّتِ غَاصِبٌ، غصب کرد حق سلطان الهی را، غصب کرد حق امام را که مقدم نکرد امام را. ولذا در معتبره طلحه ابن زید داره که الامام احق الناس به صلات علی المیت، الامام احق الناس به صلات علی المیت. آیه سیستانی هم دارن که اگر امام حاضر شد در تشییع جنازه او مقدم بر ولی میته، نیاز به اذن ولی میت هم نداره. به هر حال ما ولایت وضعیه پیامبر و امام علیهم السلام رو بر اموال و نفوس مردم قبول داریم، ولیکن چون دلیل ما در ولایت فقیه لبیست از باب این است که اختلال نظام لازم نیاید، عقل حکم می کند که شارع زعیمی تعیین کرده است برای حفظ نظام که نظام مختل نشود، مردم دچار هرج و مرج نشوند. این قدر متیقنش اینه که در ضرورات حفظ نظام وجوب اطاعت داره حاکم مسلمین، و اگر متوقف بود ضرورت حفظ نظام بر تصرف در اموال مردم، تصرف هم جائز میشه. اما در ما نحن فیه که ضرورت حفظ نظام نیست، ما که بگیم حاکم دیه ای رو معین میکنه و مردم رو امر میکنه به رعایت آن، نه، با اون بیانی که ما عرض کردیم قدر متعقن واجبه، مازاد اصل براءت داره، هیچ نظامی هم مختل نمیشه. قدر متعقن هم عرض کردیم 5250 مثقال نقره بود که حدوداً میشد 170 میلیون. حالا در مورد ولایت پیامبر و ائمه علیهم السلام آیا دائر مدار مصلحت عامه است یا مطلق؟ امام میفرمان بر فرضاً مطلق باشه، در مورد ولی فقیه مسلم مقید است به مصالح عامه. راجع به امام و پیامبر، خب شبهه‌ای که هست اینه که ظاهر النبی اولا بالمؤمنین جماعت مؤمنینه، به عنوان زعیم که این ظهور نداره مگر در این که به عنوان ولایت بر امت، به عنوان مجموعه از مؤمنین این ولایت هست و ولی مصلحت مولا علیه را که عامه مسلمینن در نظر میگیره و این از کلمه ولایت استفاده میشه، مثل اینکه میگن ان والده هو الذی یلی امره، از این استفاده میشه که رعایت مصلحت مولا علیه رو بکنه. مولا علیه هم بیش از این ظهور نداره، یعنی مجموع مؤمنین، یعنی به عنوان امت اسلامی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اونی که تقریب میشه در بیان این که ولایت پیامبر و امامم در محدوده مصالح عامه است اینه. ولی اینی که شما میفرمایید، برخی ظاهرا قائلن که اگر پیامبر به همسرشون امر کنن نهار بپز، از باب النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم واجبه که نهار بپزه، ولی این رو مشهور قائل نیستن. امر کرد دیگه، امر کرد دیگه، نه ولایی بر عامه مسلمین که خلف فرضه، امر کرد دیگه. ولایی یعنی چی؟ امر کرد دیگه. اطیع الله و اطیع الرسول شامل این ماشه که به خانمش بفرماد امروز نهار آبگوش بپز. اینو ادعای انصراف کردن. حالا این بحث رو ما نمیخوایم وارد آن بشیم به طور تفصیلی بحث کنیم. اجمالاً النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، میدونم پیغمبر در حدیث قدیر که فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، اونا گفتن بلا، امام پیامبر فرمود فمن کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی بحث ارث. عرض میکنم آیه راجب ولایت پیامبر بر مؤمنین دیگه. خب اون در اون زمان به خاطر تساوی عرفی قیمت طلا، یک دینار طلا با 10 درهم، گاهی گفتن دیه دینار، فیه دینارون، فیه دیناران، گاهی گفتن فیه ابلون، فیه ابلان. این دلیل نمیشه که بگن یعنی به جای یک دینار نمیتونی 10 درهم بدی. اون ظاهرش این که به عنوان یک صنف از اصناف دیه گفتن، نه اینکه خصوصیت داره دینار. در اون روایتی گفته فیه دینارون، اونجایی گفتن فیه دینارون میشه 10 درهم داد، اونجایی گفتن فیه ابلون میشه 100 درهم داد. بله از کجا میفرمایید؟ پیامبر مصلحت ندونست تسعیر بکنه، نرخ گذاری بکنه. فرمود ده اون ناس یرزق و بعضهم بعضا، یعنی حاکم ولایت نداره بر تسعیر. حالا به قول امام قدس سره میفرمود پیغمبر تو مدینه شرایط ساده بود، اعمال ولایت نکرد تسعیر بکنه. پس معناش اینه که در هیچ حکومتی تسعیر و نرخ‌گذاری نشه، ولو حالا به تعبیرشون مصلحت عامه باشه یا به تعبیر ما ضرورت عرفیه حفظ نظام باشه، که بارها گفتیم ضرورت حفظ نظام غیر از ضرورت فردی است. در ضرورت فردی شما میایید میگید حالا لزومی نداره که من شبها شام بخورم، حالا با یک میوه خودم رو سیر میکنم تا محتاج نشم که قرض بگیرم از این و آن، کم میکنم از گوشت، گوشت گران، شهریه کفاف نمیده، کم میکنید، مجبورم نیستم، بالاخره چرا برم قرض بگیرم؟ کمتر گوشت میخورم، کمتر مصرف میکنم، برسه شهریم تا آخر ما. این میشه ضرور، این میشه که فردی. اما یک جامعه رو بخواید اداره کنید، باید پیش بینی سرنوشت این جامعه رو در سالهای طولانی آینده بکنید، پیش بینی شرایط استثنایی کشور رو بکنید، و لذا ضرورت عرفیه حفظ نظام، به تعبیر آی سیستانی که فرمودن ما یتوقف علیه حفظ نظام المجتمع، این با ضرورت فردی نباید مقایسه بشه. ولی ما حرفمون اینه که جاهایی که اوغلا و اهل خبره میگن بابا این دیگه ضرورت حفظ نظام نیست، تحسین نظامه. حالا شما بیا این خیابون 100 متری رو بکن 300 متر عرضشو، این هیچ وقت نیاز پیدا نمیشه به حسب متعارف. این ولی حالا زیباسازی شهره، اونو ما انکار میکنیم، از باب عدم دلیل میگیم دلیلی بر ولایت حاکم نداریم در تحسین نظام. اما خیلی از موارد ضرورت حفظ نظام، قانونهای راهنمایی و رانندگی خیلی هاش از باب منع از اختلال نظامه. دو روز اگر این پلیس ها نباشن، اون وقت اصلا هرج و مرج میشه در رانندگی مردم، مگر بگید ماشین ها رو جمع کنید که دیگه اونم معنا نداره. خب از این بحث بگذاریم.
برعکس باشه، یعنی مرجع جهانی مقدار کمتری میگه نسبت مرجع
مرجع نه، گفتیم ولی امر تعیین کنه، اونی که حکم به ید او هست. فتوا که نمیخوایم بگیریم تا این فقیه اینجور بگه اون فقیه اینجور، اونی که گفت این بود، میگه حاکم مسلمین یک دیه ای را مقدر کند، مردم را امر کند به اتباع آن. ما که قبول نکردیم این رو، ما گفتیم نه، قدر متعقن واجبه، همون 5250 درهم مثقال نقره و معاداش براعت. اما اگر بناس در این موارد حکم صادر بشه، باید از کسی صادر بشه که من بید هل حکم. خب حالا از این بحث بگذاریم. راجع به ربا در اوراق نقدیه، عرض کردیم تارتن ربای معاوضیه و تارتن اخرى ربای قرضیه. ربای معاوضی مشهور گفتن فقط در مکیل و موزونه، اسکناس نه مکیله با پیمانه اندازه گیری میشه، نه موزونه با کشیدن اندازه گیری میشه، بلکه معدوده با شمارش اندازه گیری میشه. خب صحیحه زراره میگه لا، عن ابی عبدالله علیه السلام، لا یکون الربا الا فی ما یکال و یوزن. در روایت داود ابن الحسین داره، سأل ابا عبدالله علیه السلام ان شات به شاتین، یک گوسفند میدیم دو گوسفند میگیریم، والبیزت بالبیزتین، یک تخم مرغ میدیم دو تخم مرغ میگیریم، چون اون تخم مرغی که دادیم رسمی بود، دو تا تخم مرغ ماشینی میگیریم که برای دو روزمون بس بشه. فقال لا بأس ما لم یکن مکیلا او موزونا. این روایت سندش به نظر ما خوبه، اسناد صدوق به داوود ابن حسین خوبه، ولو مشتمل هست بر حکم ابن مسکین. حکم ابن مسکین به نظر ما ثقه است، هم ابن ابی عمیر ازش روایت میکنه و شیخ طوسی در کتاب عده گفته که ابن ابی عمیر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتن، و هم محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که از اجلا هست اکثار کرده روایت از حکم ابن مسکین را، در عده ای از اسانید صدوق در مشیخه هم ذکر شده. همین محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن الحکم ابن مسکین در چندین طریق صدوق ذکر شدن. و این نشانه اعتماد این بزرگوار بوده به حکم ابن مسکین. روایت سوم صحیحه حلبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس به معاوضت المتاع مالم یکن کیلن ولا وزنا. جالب اینه تو هیچ کدام از اینا بحث بی نیست. در مکیل و موزون شما بیایید مثلا 2 کیلو برنج خوب بدید در مقابل 5 کیلو برنج بد، چون برنج جزء مکیل و موزون هاست، این میشه ربای معاوضی. صلح هم بکنید همینه، اختصاص به بی نداره، صلح هم بکنید همینه. بعضی ها مثل آقای خویی فرمودن ولی هبهش اشکال نداره، هبه معاوضه نیست. میگید بخشیدم این 2 کیلو برنج را به شما به شرط اینکه اون 5 کیلو برنج نامرغوب را به من ببخشی، هبه مشروطه. چرا؟ برای که معاوضه نیست هبه مشروطه، ولذا اگر اون 5 کیلو برنج نامرغوب غصبی بود هبه اول باطل نمیشه، تخلف شرطه، تخلف شرطه. شما این واهب خیار تخلف شرط داری، ولو مصرف هم بکنه این آقا این 2 کیلو برنج خوب را، یا زیرهم باشه که موجب میشه هبه لازمه بشه، ولی شما به خاطر خیار تخلف شرط میتونی هبت رو پس بگیری. این معلوم میشه معاوضه نیست. ما دلیل نداریم بر این که در مکیل و موزون هبه مشروطه به زیادتن باطل باشه. لا بأس به معاوضت المتا مالم یکن کیلن ولا وزنا، یعنی اذا کان کیلن او وزنن ففی معاوضت المتا بأسون. یا انما الربا فی ما یکال و یوزن نداره، انما الربا فی بیع ما یکال و یوزن، نه مطلقه معاوضه. همه مشروطه معاوضه نیست. بله عرف شل، عرف مسامحه‌گر یا عرف ملتفت و دقیق کی هبه مشروطه رو معاوضه میدونه. اصلا هم شاهدش اینه که اگر اون 5 کیلو برنج نامرغوب رو به شما هبه نکرد، یا اصلا اون مغصوب بود، اگر بی بود که بی باطل بود چون سمن غصبی بود، یا میشد بی ابلا سمن، اما چون هبه مشروط است تخلف شرط موجب بطلان هبه نیست، موجب خیار تخلف شرط. این نمره با فی مای کالوزن مطلق دیگه، ولو فی غیر فی مطلق المعاوضه. ظاهر این نمره با فی مای کالوزن لا یکون الربا الا فی مای کالوزن، یا و مر ربا قالت دراهم و بدراهم مثل اینه به مثل، دراهم و بدراهم، بابای معاوضه است دیگه. و هنتتون به هنته مثل اینه به مثل، یعنی 1 کیلو گندم خوب در مقابل 2 کیلو گندم بد اگر معاوضه بکنی، چون اگر 1 کیلو گندم خوب رو در مقابل 2 کیلو گندم خوب معاوضه کنی، این اصلا مشکل سفهایی داره، برای این اینجور مثال نمیزنیم، مثال عقلایی میزنیم. 1 کیلو گندم خوب در مقابل 2 کیلو گندم بد که معاوضهش عقلایی است، این میشه مصداق ربا. حالا هنتتون به هنته مثل اینه به مثل، بابای معاوضه است، چه بی باشه چه صلح باشه، ولی هبه مشروطه نه، درش معاوضه نیست، ولذا اشکال نداره. آقا اطلاق داره دیگه، دراهم و به دراهم مثل اینه به مثل حرامه، هنتتون به هنتم مثل اینه به مثل حرامه، این شامل غیر بیع هم میشه. اما این
چرا شامل غیر معاوضه نشد؟ شامل کیفیت
نشد. لا یکون الربا الا فی ما یکال و یوزن، این ظاهرش اینه که در ما یکال و یوزن ربا مطرحه. ربا به چیه؟ ربا به اینه که عوض و معوض یکی بیشتر از دیگری باشه. ربا اینه دیگه. آخه میگه ربا در مکیل و موزون است. ربا چیه؟ ربا زیاده عوض و معوض دیگه. اما در زیاده شرط در هبه، اصلا کی میگه هازار ربا؟ اصلا ربا یعنی زیاده عوض نسبت به معوض یا بالعکس؟ نه، ربا یعنی زیاده در عوض یا معوض. بله، کجا؟ در بیع مثلا برنج به برنج یه شرطی قرار بده میشه زیاده حکمیه، اون گفته میشه که دیگه اونجا مثلا به مثل نیست. اون چون مثلا به مثل هم زیاده عینیه نباید داشته باشه هم زیاده حکمیه نباید داشته باشه، اینجور فقها بیان کردن. شرط هم میشه زیاده حکمیه. ولی این که ما بگیم لا انما لا ربا الا فی ما یکال و یوزن، مفهومش اینه که ففی ما یکال و یوزن یوجد الربا و این شامل هبه مشروطه در مکیل و موزون میشه، نه این عرفی نیست. چون ربا در مکیل و موزون است. اما ربا چیه؟ اینه که بیان نکرده. قدر متعقین که ربا به اینه که زیاده عوض بر معوض یا معوض بر عوض. اما در هبه مشروطه این مشکل نداره. هبه معوضه با هبه مشروطه نسبتش عموم من وجهه. هبه معوضه حتی بدون شرط هم صدق میکنه. هبه معوضه یعنی هبه ای که اصیب علیها، در روایت اینجا گفتن هبه ای که یک عوضی در مقابل آن داده شده است ولو بدون شرط. شما کادو بردی به خاطر نوزاد او، خدا به او نوزاد داد کادو بردی، او هم در مقابل اومد شما نوزاد پیدا کردی برای شما کادو آورد به نیت اینکه عوض او باشه، و الا چرا تا حالا نمی آورد؟ چرا برای کس دیگه نمیبره؟ حسابگره و همینجوری که برای کسی کادو نمیبره، چون دید شما بردید اونم آورد. این میشه هبه معوضه ولو اصلا مشروطه هم نباشه. هبه مشروطه ممکنه هنوز عوض داده نشده، شرط کردن ولی هنوز شرطش عملی نشده، پس هبه معوضه گاهی داریم ولی مشروطه نیست. مثلا این مثال کادو، شما که شرط نکردید به من عوض بده، خود اون نیت عوض کرد. هبه مشروطه گاهی است ولی هنوز معوضه نشده چون به شرط وفا نکرده اون موهوب را. بعضی موارد هم هبه معوضه است هم هبه مشروطه. نه خیر، هبه معوضه یعنی هبه ای که خلاصه جوابش رو دادن، هبه ای که عوضش رو پرداخت کردن، یعنی به تعبیر روایت اثیب علیها، یعنی در مقابلش یک کادویی به شما دادن، این میشه هبه معوضه. همه مکیل و موزونا رو میگیره، اما ظهورش یعنی معاوضه آن رباز، نه هبه مشروط اطلاقی نداره. در هبه مشروط اجازه بفرمایید، ما مبنا این که شما مطرح میکنید که عقد مستثنا اطلاق نداره نپذیرفتیم. آقای سیستانی فرمود که عقد مستثنا اطلاق نداره. اگر ما میپذیرفتیم این فرمایش آقای سیستانی که عقد مستثنا اطلاق نداره، طبعا راحت جواب میدادیم، گفتیم اطلاق نداره عقد مستثنا. بله، اما ما چون عقد مستثنا رو میگیم اطلاق داره، اشکال دیگه ای کردیم. گفتیم که ربا در مکیل و موزون است، اما ربا چیست؟ ربای قرضی عرف میفهمه، ربای قرضی فهم میکنه، قرض به شرط زیاده ربای قرضی است. فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، ربای قرضی مطلقا صدق میکنه ولو شرط دفع زیاده بشه. اما همونجا هم اگر من 1,000,000 به شما هبه میکنم به شرط اینکه شما سال دیگه 2,000,000 به من هبه کنید، این ربای قرضی نیست، این هبه مشروط است. حالا بعضیا مثل امام میفرمان این حیل رباست و از باب حیل ربا جایز نیست، حالا اون بحث دیگری است، ولی ربای قرضی به حق لفظش صدق نمیکنه برام. خب بگذاریم راجع بس به اوراق نقدیه، اینا مکیل و موضوع نیستن، ولی نقل شده از مرحوم شیخ مفید که فرموده ربا اختصاص به مکیل و موضوع نداره. به نظر میرسه این نقل دقیق نیست، چون بعیده شیخ مفید قائل بشه به این که ربای معاوضی در معدود هم هست مطلقا. این خلاف روایات صریحه ماست. ظاهرن مقصوده شیخ مفید در فرض نسیه است. اگر معدود رو مثلا 1,000,000 پول که معدوده به شما بفروشم به 1,200,000 تومان یک ساله که نسیه است، این ربای معاوضی است به نظر شیخ مفید. خب این قابل گفتن هست، این مضمون برخی از روایات هست، اما اینکه نسبت دادن به شیخ مفید که ایشون مطلقا میگه در معدود هم ربای معاوضی راه داره، ما به نظرمون این نسبت که از شیخ مفید نقل شده، از ابن جنید و سلار نقل شده، نسبت دقیقی نیست. خب بله، در مورد معدودات تفصیل بین نقد و نسیه در کلمات برخی از فقها مطرحه ولو خلاف مشهوره، اما آقای سیستانی هم این رو پذیرفته و لذا میگه 1,000,000 بفروشی به 1,200,000 تومان یک ساله اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه ایشون نظرش اینه که روایاتی هست که در غیر مکیل و موزون در معدودات هم ربای معاوضی رو در بیع نسیهش حرام کرده ولو مکیل و موزون نیست. عمده این روایت صحیحه حلبیه. انا ابی عبدالله علیه السلام ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء یتفاضل فلا بأس ببیعه مثلین بمثل یدن بید فاما نذرتن ای نصیعتن فلا یصلح. طعام مختلف، مثلا برنج میفروشی در مقابل گندم، مکیل و موزون به جنسش نیست. اگر برنج میفروختی در مقابل برنج، مکیل و موزون به جنسش بود. اینجا زیادی در عوض یا معوض نقدم باشه حرامه. 10 کیلو برنج خوب در مقابل 20 کیلو برنج بد، نقدن هم حرام طبق روایات ربای در مکیل و موزون. اما طعام مختلف، یعنی 10 کیلو برنج میدی میخوای 50 کیلو گندم بگیری نسیتن نقد باشه اشکال نداره، فاما نظرتن فلا یسلم ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء یتفاضل، هر چیزی ولو غیر طعام یعنی معدودات، فلا بأس ببیعه مثلین بمثل یدن بید، نقد اشکال نداره. اما نسیه صحیح نیست. آقای سیستانی این نظر رو انتخاب کرده ولو در مقام فتوا احتیاط میکنه، فتوا نمیده، اما قدما برخی قائل بودن، حتی نقش شده که شیخ طوسی هم به این قائل بوده، ابن حمزه به این قائل بوده در وسیله، ابن زهره قائل بوده در قنیه، دلیلشون هم این روایته. خب اگر نسیه میفروشی 10 کیلو برنج، چون هر دو طعامن نسیه نمیتونی بفروشی، راهش اینه. نه بگو برنج رو میفروشم یک ساله به 100,000 تومان، بعد گندم رو ازت میخرم نقد مثلا، یا اونم نسیه یک ساله به 100,000 تومان، هر دو تا معامله بکنی. این که اشکال نه. چرا؟ برای اینکه طعام مختلف نیست. طعام مختلف یعنی هم عوض طعام باشه هم معوض. این اگه نسیه باشه اشکال داره زیادهش. حیله در روای معاوضی امام هم قبول داره، امامی که اینقدر ضد حیله ربا بود، در روای قرضی خیلی مشکل داشت با حیله، در روای معاوضی اجمالاً مشکل نداشت، حالا با یک تفاصیلی اینم حیله در روای معاوضی است اشکال نداره. ببینیم ادله مشهور چیه. مشهور چرا میگن نه اشکال نداره بیع نسیه ولو به زیادتن در غیر مکیل و موزون جائز است؟ اونها هم به یه سری روایات استدلال کردن که انشاءالله در جلسه آینده اون استدلال به روایات رو که مشهور قائل شدن مطرح میکنیم، ببینیم جواب آقای سیستانی چیه. هفته بعد تعطیله، انشاءالله 2 هفته بعد.